13 تن تولید میکنه متوسط، ما سال هاست 4 تنه. کافی یک تن به این اضافه کن، نمیخوام زیاد، 6 میلیون هکتار ما که زیر کشت گندم داریم، یک تن اضافه کن 6 میلیون تن میره بالا، درسته که ما میتونیم بیشتر یک تن اضافه کنیم، فقط کافیه بهزرایی انجام بدیم، بهنژادی انجام بدیم، اون کارهای کارشناسی برای شخ زدن، برای برداشت کردن، زمان برداشت کردن، زمان آبیاری تکمیلی، اینا را خیلی چیز ساده ای هم هست، فقط باید به نظر من وزارت جهاد کشاورزی میدون بیشتری به شرکت های خصوصی بده. شرکت های خصوصی داریم، شرکت های مهندسی که میرن در درآمد کشاورزا سهیم میشن، به شرطی که توصیه های فنیشون موجب افزایش تولید میشه. خیلی ساده.
ای دکتر، یه سوال، شاید بگید این سالن بالونیه. بل. شما نه، شاید عامه مردم بگن بل. عجب سوالی، مگه میشه؟ بله شدنیه به نظر من، اما اینکه چقدر طول میکشه و چقدر شدنیه رو آقای دکتر پاسخ خواهند داد. واقعا ما از اقتصاد تک محصولی نفت
بله
اگر بخوایم، نه که بی خیالش بشیم، نمه نمه کم کم بریم سمت همین کشاورزی و خیلی صنایع دستی و خیلی چیزایی که ما داشتیم، هنر نزد ایرانیان است و بس، الان فقط هنرمون اکتشاف و استخراج نفت که نباید بشه، این همه هنر داشتیم. اون بلایی که سر پستمون اومد، اون بلایی که سر زعفرونمون داره میاد، اون بلایی که سر فرشمون اومد، صنایع دستی و قص علاوه که شما بهتر از من میدونید، چقدر طول میکشه؟ چون شما دارید میگید ما بستر رو داشتیم، داریم، داره نابود میشه.
طبیعیه که همه انسان ها در همه جای دنیا میرن دنبال منافعشون، این نگاه میکنن چه کاری به من منفعت بیشتری میرسونه و چه کاری ضرر رو از من دور میکنه. خب من با بسیاری کشاورزان همین اخیراً صحبت کردم، میگه من مثلا میخوام باغم مثلا بفروشم برم، میگم چرا؟ میگه من پارسال توی برداشت محصول انقدر ضرر کردم که پول کارگرم هم در نیومد. خب من برای چی نمه زحمت بکشم که بعدش هم 60 میلیون تومان بدهکارم شدم؟ خب بعد نگاه میکنم بینی که کل ماجرا اینه که متاسفانه اهمیت کشاورزی برای مسئولان ما جز رهبر، من رهبر از نزدیک چون یکی دو بار هم توفیق زیارتشون داشتیم، قلبن به کشاورزی خیلی اهمیت میده و بارها هم تاکید کردن که کشاورزی قلب فعالیت هاست.
بله.
ولی تو بین مسئولان هم از نمایندگان مجلس، دولت ها و حتی دانشگاهیان اشتغال، بسیاری افاق و تحصیلان رشته های کشاورزی ما بیکارن. دولت باید برای اینا شرایطی فراهم کنه، تحصیلات فراهم بکنه، به سفر در طول دانش آموز دانشجویشون که اینا با فعالیت های عملیاتی کشاورزی آشناشون برن تو کار کشاورزی. بسیار دامپزشکای ما میرن تو مرغداری، دامداری، تو دوران دانشجویی، ولی اونایی که کشاورزی میخونن هیچ وقت فرصت این که برن تو کشاورزی هر چی از تئوریه، یعنی هیچ وقت عملیاتی نمیشه. دلیلش اینه که اصلا دروس عملیاتی تو دانشگاه ما خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، همینجوری فقط تئوری که درسایی میخونن. آفت اینه اگه سبززار مثلا دوچاره این بشه، کم بوده طول بشه، دلیلش در اینه، هیچی. طرف تا میاد تو میدون عمل ببینه، میره خیلی فرق میکنه، اصلا زمین تا آسمون با خزیرها فرق میکنه. و از همه مهمتر این که با فرهنگ کشاورز هم آشنا نیست، نمیدونه اصلا با کشاورز چجوری باید برخورد کنه. اگه رب با کشاورز به اصطلاح همکار شد و همیار شد، چگونه کشاورز رو سوق بده به طرفی که از تکنولوژی بیشتر استفاده بکنه، از علم روز بهتر استفاده بکنه؟ با کشاورز بیگانه است، کشاورز هم با اون بیگانه است. اینا همه دست به دست هم میده. این فرصت طلایی که ما داریم، ما زنده دل، من با قاطعیت میگم از این حدوداً 15 میلیون هکتار اراضی قابل کشت ما به اندازه چند کشور اروپاییه، یعنی جمع بزنه به اندازه چند کشور اروپاییه. از این طریق ما میتونیم محصولاتشون استثنایی توی چه دنیا اصلا نیست.
بله.
شما هلو زنجیری رو من خب تو اروپا و آمریکا تحصیل کردم، اصلا هیچ جای دنیا نمیبینی جز ایران. پسته رو آمریکایی‌ها اومدن 15 سال تحقیق کردن، گفتن ما جانشین پسته ایران خواهیم کرد، ولی تو خود آمریکا پسته ایرانی 3 برابر پسته آمریکایی قیمت داره. دلیلش اینه که خوش طعم تره.
بله.
دلیل خوش طعمیش هم اینه که تو شیرابه درخت پسته اگر زمستون سرمای زیر 10 درجه تحمل و تابستون بالای 40 درجه باشه، شیرابش چنان لذتی به اون محصول میده که هیچ جای دنیا دیگه، فقط هرچند هم به اون شیرابه شما هیچ کارش نمیتونی بکنی. و اون شیرابه هم متکی به هوای سرد و گرمه، فقط تو حاشیه کویر ایران هست، تو آمریکا هیچ جای دنیا نیست. خب ما از اینا باید استفاده کنیم، بتوانیم. زعفران ایران اومدن افغانستان و تو 20 سالی که آمریکایی‌ها تو افغانستان بودن خیلی هم با سر صدا و تبلیغات که ما زعفران افغانستان جانشین زعفران رو آخرام به بنبست خوردن و ورشکست شدن، چون دیدن نه اصلا زعفران ایران، حتی پیاز زعفران از ایران بردن، دیدن نه اون پیاز تو زمین‌های ماسبادی ایران بهتر جواب.
امیدوارم قدر این مرغ تخم طلا رو بدونیم و سرشو نبریم با ندونم کاری و حالا چیزایی که خیلی همون میدونیم و الان جاش نیست، چون داریم راجع به کشاورزی و راهکارهایی که برای بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی صحبت میکنیم و مقابله با بحران خشکسالی. هر سوالی دارید از جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری که مشاور شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار کشاورزی هم هستند و سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی هم بودند، میتونید مطرح کنید با 3367 و 22652525. سوال تو این حوزه خود من شخصا خیلی دارم، ولی دوست دارم که شما هم از نگاه زیبای خودتون و نظراتتون ما رو بهره مند کنید. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد.
ای دلم با دل تو جور ترک، با تو هر ثانیه پرشور ترک، منم از عشق تو مغرور ترک، نرو از پیش دلم دور ترک. ای دلم بهر تو بیتاب ترک، عطر گیسوی تو نایاب ترک، قرص ماه رخ تو ناب ترک، خنده‌ات از همه جذاب دل میبری از من داستانی، دیوانم کردی نمیدانی، در نم نم شبهای بارانی، چون عطر گل از دید پنهانی. تو آمدی و زندم کردی، این دل خوشی ها را تو بردی، ای اتفاق خوب شب گردی، ای خندت درمان هر دردی.
۲۲:38.38 است. اینجا شب آفتابیه و دارم پیمک‌های زیبایی شما رو می‌بینم. یک بازآوری شود و قطعاً پسندیده میشه. ممنونم که دارید سوالاتتون رو مطرح می‌کنید. شب آفتابی امشب حامد خان، بله، آقای فرهاد گنجلی از نجف آباد، ممنونم از شما، مورد لطف قرار میدید دوستان ما رو و بنده رو، سپاسگزارم. داریم با جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری فرد صحبت میکنیم که مشاور شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای کشاورزی هستند. سوال زیاد هست و شما هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. پرسیدن که حالا که قضیه آب انقدر مهمه، توی کشاورزی آی دکتر. ما میخوایم به بحث کشاورزی مناسب بپر. یک مثال میزنم چون من بگم فه شما تا آخرش رو میرید. آی دکتر، شنیده شده بعضی جاها به طور سنتی هندونه میکاشتن و ما میدونیم هندونه چقدر آب مصرف میکنه و همچنان اصرار دارن که هندونه بکاره. یا مثالی که شما توی موسیقی زدید که آقا وقتی منزرعه گندم داری بغلش پسته داری چه بلایی ممکنه سر پسته هات بیاد. این دانش بومی و قدیمی خیلی قابل احترامه. چرا؟ چون وقتی ما یک چیزی یاد، من خیلی داستان کوتاه بگم شاید کمک کنه برای ادامه بحث تعهد و تخصصه. شاید ما تخصص نداشته باشیم ولی اگر همون تعهد رو هم داشته باشیم به نظر من نصف بیشتر راه رو رفتیم. با این مثالی که میزنم، یکی از کارگران کارخانه اتومبیل سازی بسیار معروف دنیا که در ژاپن هست که اسمشو نمیبرم چون ممکنه بازرگانی بگه تبلیغ اون ماشین ژاپنی رو کردی، در آمریکا توی ایستگاه اتوبوس ایستاده بود و دید این ماشینی که مال کارخونه یک هست که این توش به عنوان کارگر داره کار میکنه کرکسیفه. تا اتوبوس بیاد آستینا رو بالا زد و از آب جوب و سطلی استفاده کرد و ماشین رو تمیز کرد، اومد آستیناش رو زد پایین و وایساد منتظر اتوبوس. یه بابایی داشت اینو میدید گفت آقا ببخشید شما رفتی ماشین تو تمیز کردی بعد الان میخوای با اتوبوس بری، چه خبره؟ گفت این ماشین من نیست، این ماشین محصول کارخانه ایست که من دارم توش کار میکنم و دلم نیومد این ماشین رو کرکسیف و خاک خولی ببینم. شاید تخصصش در حد یه کارگر اون کارخونه بود ولی نسبت به محصولش تعصب داره و تعهد داره و جای اون تخصص رو اینجوری میتونه پر کنه و مراقبت کنه. این مثال برای این زدم که شما دیگه خودتون حدیث مفصل برای ما خواهید خواند که وقتی کار رو مال خودمون بدونیم، زمین رو مال خودمون بدونیم، منابع رو مال خودمون بدونیم، چقدر میتونیم با مدیریت مردمی دلسوزانه تر هم آب رو مدیریت کنیم، هم جنگل رو مدیریت کنیم، هم خاک رو، اگر قرار هست چاه عمیق زده بشه حداقل از دانش بومی استفاده بشه. یا خود حالا که شما که متخصص هستید خدا رو شد دیده میشه مسئولینی که واقعا توی حوزه‌ای که هستن متخصص نیستن و اجازه ها و مجوز هایی صادر میشه که نباید صادر بشه.
بفرمایید. شما بخش بزرگی از مطلب رو ادا کردید ولی در مجموع هم بحث هندوانه که مطرح شد بینی برمیگردیم بازداره به نفع کشاورز و منافع کشاورز. کشاورز چرا هندوانه میکاره؟ چون میخواد درآمدی داشته باشه زندگیش بشه. آدم های تمکاری هم نیستن، مثلا چند هکتار هندوانه شاید مثلا در طول سال مثلا 100 میلیون برای سود داشته، 100 میلیون توی بازار الان پولی نیست.
بله.
ما چیزی داریم به نام طرحی داریم به نام الگوی کشت. این الگوی کشت رو وزارت جهاد کشاورزی شاید حدود 20 سال تهیه دیده و شاید حدود 10 سال هم از تو مجلس داره چالش میکنه.
هنوز یک سند راهبردی نشده براش.
نشده براش. چرا؟ چون شما الگوی کشت میخوای اجرا کنی میگی که آقا تو ایران شهر و نیکشهر نباید برنج کاشته بشه. حریف کشاورز نمیشه. چرا؟ کشاورز میگه خب من برنج نکارم به من بگو چی بکارم.
خب بگید بهش.
حالا بهش میگیم اون میگه زیرساختش هم فراهم کن.
خب راست میگه، حق داره.
آره حق داره.
چه نمیتونه بیکار آره. بشینه گشنه بمونه.
آره چون کار نهادهای دولتی چیه؟ سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت، حمایت.
بله.
خب وقتی دولت تو این زمینه‌ها پشت کشاورز نباشه به اندازه کافی به هر دلیل، اصلا شاید هم نمیتونه به هر دل نباشه، نمیتونه از کشاورز توقع داشته حرف منو گوش بده. میگه مگه من میتونی منو از درآمد بندازی؟ میگه میتونی من از حیات ساقط بکنی؟ اون کشاورز اگه، حالا اینجا یه چیز هم هست، نقش آموزش و ترویج.
بله.
کشاورز آموزش داده شه عزیز من آبی که برای برنج داری مصرف میکنی 10 سال دیگه دیگه آب نداری.
احسن.
اون کشاورز هم میپذیره،
آگاه میشه برای این.
بله میپذیره. ولی ما چقدر رفتیم با کشاورز صحبت کنیم؟ کشاورز به امان خدا رها شده، رها شده و خودش داره دست و پا میزنه یک زندگی رو برای خودش فراهم کنه. اکثران هم زندگی به خور نمیری دارن، یعنی فقط با اون امرار معاش میکنن. بله. به صورت معاشرت
خدا رسول که مهاجرت نکردن به شهر.
بله. همونقدر که مهاجرت نمیکنن خیلی کلشون. بنابراین اگه ما بیم بریم چرا 10 سال نمیتونم الگوی کشت اجرا کنیم؟ موانع کجاست؟ موانع که نباید 10 سال طول بکشه، بالاخره باید حلش بکنیم. این واسه کی داره ضرر میکنه؟ بازم کشاورز.
در نهایت ما مردم.
در حقیقت مردم. ببینید هر سال به طور متوسط تو بعضی جاها ما چندین متر آبهای زیرزمین داره میره پایین تر، رسیده به آبهای لبشور، رسیده به 400 متر حفر. من جایی رو رفتم دیدم 400 متر چاه زدن. خب تا کی میخوام اینو ادامه بدیم؟ خب یه زمانی میرسه مثل دندون درد دیگه. خداوند طوری قرارداد، همه چیز اینطوریه، همیشه اول سیگنالای اخطار میاد. شما دندون درد اول یه حالت مرمور میشه دندونت، بعد دیگه میرسه به جایی که دیگه باید بری بکشی. خب ما چرا باید برسیم کشاورزی رو بزنیم به اون مرحله برسه که دیگه الان مثلا الان که شاید بیش از 10,000 روستای ما تخلیه سکنه شده. چرا نخواستن برن اونجا؟ آبا اجدادشون زندگی کردن، دیگه کشاورزی نتونستن. حالا دیگه خیلی لطف شده، تازگی ها دیگه دارن به اصطلاح آبادی های گشته به اصطلاح گردشگری میزنن با حالت کومه هایی که میزنن و فلان، که اونم بازم به طور متقلب جوابگونی، چون اونم بازم آب میخواد، امکانات میخواد. این که میگین که مثلا اون فردی که حالا مثلا ماشین ژاپنی رو دیده، اون آموزش دیده، آموزش هم این بوده که آقا این کارخونه منم.
احسن. چرا؟ مال خودش
میده. مال خودمه. چرا؟ چون این کارخونه نباشه من کار ندارم. دوم، من کاری کردم با اون به اون کارخونه افتخار میکنم. اینو بهش میگن اصطلاح علاوه تبلیغاتش که منزلت آفرینی.
بله.
الان شما نگاه میکنیم مثلا بعضی کشورها تو رشته‌های ورزشیشون هم تو کشتی خیلی واضح میبینی رنگ پرچم کشورشون رو دوبنده میکنن. بله. چرا؟ به اینا میخوان القا کنن این پرچم خیلی مهمه، این به تن تو چسبیده. و حالا داستانش مفصله که چجوری میشه مردم رو به اون چیزی که بهش تعلق دارن مغرور کرد، افتخار کنن که مثلا یه کشاورزی. و کلا ایرانی، ما ایرانی ها چقدر افتخار میکردیم به فرشمون. چرا باید چین بیاد و هند بیاد فرشای ما رو ببره؟ صنایع دستی ما که میگفتم هنر از ایران ناسپ است، چون ایستادیم واستادیم اونا. اما
هنر نزد ایرانیان است و بس. پس چرا خیلی از جوانامون بیکارن؟
بله.
حالا شاید به خاطر ضرب المثل های بعضن تضعیف کننده باشه. یکیش همین که چه فردا شود فکر فردا کنیم. شاید یکیش همین باشه که کشاورز میگه حالا، یا مسئولینمون میگن حالا هر وقت معضل به قول شما دندون درد اومد سراغمون، از قبل باید مسواک رو بزنیم که هیچ وقت دندون درد نگیریم. پیشگیری بهتر از درمانه. به ساعتی هم اتفاقا رسیدیم که میخوایم بریم بشنویم باورهای تضعیف کننده رو در آیتم یا میان برنامه شب چراغ که زحمت سرکا خانم نعمت زاده هست. سلام علیکم، شبتون بخیر سرکا خانم.
زنده باشید آقای زنده دلان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمان نازنینی که در استودیو حضور دارن و همه شنوندگانی که هر شب همراه ما هستن در شب آفتابی. خسته نباشید. قربان.
متشکرم، در خدمتون هستیم. امشب چه خبره؟
کنکور کی دادید آقای زنده دلان؟ چه سالی خاطرتون هست؟
انقدر مگه میشه جوان ایرانی از کنکورش کابوس نبینه؟ چه برسه که یادش بخواد بره. من باور کنید خانم نعمت‌زاده، بعضی وقتا خواب میبینم، کابوس میبینم که هنوز ریاضی فیزیک قرار تجدید بشم و شهریور برم امتحان بدم و سر جلسه امتحان خودم رو میبینم و میگم وای من دوباره رد شدم، افتادم. بعد بلا میشم میگم خواهش لیسانس همو گرفتم من.
انشالله که زنده باشید. به این خاطر پرسیدم که زمانی
سال 77 بود.
زنده باشید انشالله. به این خاطر که خیلی وقتا از زنی که کنکور میدادن همه چیز رو بلد بودن، همه درس‌ها رو خوب و حرفه‌ای یاد گرفته بودن، همه نکات تستنی رو هم رعایت می‌کردن. اما اگر مدیریت زمان درستی نداشتن، اون نتیجه‌ای که باید رو از اون کنکورهای آزمایشی تا کنکور نهایی نمی‌گرفتن. امشب ما در مورد کسب و کارهای ورزشی صحبت می‌کنیم و این تصور اشتباه که ما امکانات مالی خوبی داریم، منابع انسانی نرمالی در اختیارمون هست و می‌دونیم که در کسب و کار ورزشیمون قراره به کجا برسیم، اما مدیریت فرصت بلد نیستیم. اگر این اتفاق در کسب و کار ما بیفته، نتیجه‌ای که باید رو نخواهیم گرفت. ما امشب همراه میشیم با خانم دکتر الهام اکبری. ایشون مدرس متخصص در حوزه راه اندازی کسب و کارهای ورزشی هستند و مشاور دهنده در این بخش، و به ما میگن که چطور از این تصور اشتباه عبور کنیم و با مدیریت فرصت بتونیم کسب و کار ورزشیمون رو به یک درآمد شایسته برسونیم.
خدا رو شکر که توی ورزش و هنر هنوز پارتی بازی، یعنی اصلا پارتی بازی ور نمیداره. بگی چرا؟ چون اگه مثلا شما پارتی من بشید که وارد یک جمع هنری یا رشته هنری بشم یا یک رشته ورزشی بشم و من اون کار نباشم، خدای نکرده آبروی شما و خودمو بردم.
همه این بخش همینطور.
بله، ولی تو ورزش و هنر یعنی آبرو ریزی میشه اگر که با پارتی بازی وارد بشه. بهتره که تو این درسته پارتی بازی نکنیم. ممنونم خانم مدزده، با همدیگه و با شنوندگان میشنویم زحمت شما رو.
زنده باشید، من با تو خداحافظ.
سپاسگزار، خداحافظ.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی اینجور نیست.
شب چرا؟
باور محدود کننده در افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار بروشه در حوزه ورزش رو دارن این هستش که حالا با توجه به اینکه یک ایده جذاب و خلاقانه دارن، تیم حرفه‌ای دارن، موقعیت مکانی خوب و در واقع یک لوکیشن خوب و ویژه رو برای کسب و کارشون دارن، یا اینکه سرمایه اولیه خوبی رو برای کارشون کنار گذاشتن و در نظر گرفتن گردش مالی خوبی رو در آینده متصور هستن، همین اینها رو دلایلی بر موفقیت کارشون میبینن. و یا اینکه اگر کسب و کارهای مشابه کارشون موفقیت داشتن و سودآور هستن، قطعا کسب و کار اینها هم میتونه چنین شرایطی رو تجربه کنه. در حالی که این تنها یک باور محدود کننده است. در نظر بگیرید فرقی نمی کنه شما به عنوان یک باشگاهدار، مجموعه دار، مربی، تولید کننده و یا ارائه دهنده انواع خدمات ورزشی و یا حتی فروشنده لوازم و تجهیزات ورزشی، شما اگر مدیریت فرصتها رو بلد نباشید قطعا کسب و کار شما با چالش مواجه میشه. در نظر بگیرید با توجه به تحول دنیای دیجیتال و دیجیتالی شدن کسب و کارها، به کارگیری ای آی هوش مصنوعی در انجام کارها، شاهد این هستیم که استراتژی ها در لحظه تغییر می کنند. بنابراین اگر مدیریت فرصت ها رو بلد نباشیم قطعا کسب و کار ما با چالش روبرو میشه. ارکان مدیریت فرصت ها رو اگر بخوام تقسیم بندیش رو بیان کنم، فرصت بینی، فرصت شناسی، فرصت یابی، فرصت سازی و استفاده از فرصت ها هستن. فرصت بینی معرف نگرش افراد به انواع پدیده هاست. در نظر بگیر که یک سری افراد مدام مشکلات رو میبینن و نکات منفی رو میبینن و عده‌ای هستن که فرصت های مثبت رو میبینن. این روزها هم که خیلی باب شده دوستان میگن که همیشه مثبت اندیش باشین. این بسیار مهمه. به عنوان مثال مثلا شما یک باشگاه‌دار یا مجموعه دار یا یک فروشنده لوازم ورزشی هستید. وقتی که افراد وارد مجموعه شما میشن دقت کنید که اونها رو به عنوان مشتریان بالقوه ببینید. مطالعات نشون میده که برداشت‌های اولیه خوب منجر به ارتباط قوی میشه. یعنی شما از یک فرد که حتی قصد خرید نداره میتونید یک مشتری ماندگار بسازید. مورد بعدی فرصت شناسی هست. فرصت شناس کسی که تفاوت بین زمانهای عادی و فرصتهای خاص رو تشخیص میده. مثلا برای روز دانش آموز خدمات خودتون رو به گونه‌ای سرگرمی و فان آموزش بدید و یا به مناسبت روز دانشجو بازی‌هایی رو طراحی کنید که جنبه آموزشی داشته باشه و یا مناسبت‌هایی مثل روز مادر، روز پدر، اعیاد جشن‌ها و یا مناسبت‌های مذهبی تخفیف‌ها و شرایط ویژه‌ای رو در نظر بگیرید. مورد سوم فرصت جویی و فرصت یابیه. دقت کنید که همیشه بهترین ها و اولین ها به یاد میمونن. سعی کنید جز اولین ها باشین، همیشه فرصت ها رو خودتون خلق کنید، منتظر هیچ کس و هیچ چیزی نباشید. مورد چهارم فرصت سازی و فرصت آفرینی. یکی از مهمترین بازیکن ها توی تیم های ورزشی کسی که بازی سازی میکنه، یعنی در واقع با تشخیص وضعیت و موقعیت مناسب کمک میکنه که تیم به هدف دست پیدا کنه. و در نهایت و مورد پنجم استفاده از فرصت ها. شما بایستی مهارت لازم برای استفاده درست از فرصت ها رو داشته باشید. پس بنابراین شما اگر به لحاظ مالی، سرمایه‌ای، منابع انسانی، تیم قوی و شرایط خاص کاری، اگر تمامی شرایط مطلوب رو در اختیار داشته باشید اما برنامه‌ریزی کاملی رو برای استفاده از فرصت‌ها نداشته باشید، احتمالاً موفق نخواهید شد. در نظر بگیرید که شما تمامی امکانات رو دارید ولی فرصت حضور در جشنواره‌های ورزشی، حالا ورزش‌های تابستانی، ورزش‌های زمستانی رو از دست میدید. خب قطعاً نمی‌تونید کسب و کار خودتون رو به مخاطبان خاص معرفی کنید و یا حتی شرکت از نمایشگاه تجهیزات ورزشی این فرصت رو برای معرفی شما به علاقمندان و مشتریانتون سرچندان میکنه. یک نکته، در قالب مسئولیت اجتماعی حتما به عنوان اسپانسر و حامی فرق نمیکنه، یک سری از رشته‌های ورزشی حتما حضور داشته باشید. در اینجا وام میگیرم از حضرت سعدی که میفرماید نگه دار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالمی.
خب خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که رادیو سالهاست اختراع شده و ما با به مدد معجزه صدا و امواج رادیویی میتونیم سفر کنیم در آن واحد به هر کجای دنیا که دلمون بخواد. الانم فکر میکنم، درست نمیدونم، از خودشون میپرسیم، جناب آقای دکتر مهدی قیصری که در حوزه دانش بنیان و منابع آب خیلی خیلی ید طولایی دارن و انقدر اکتشافات و اختراعات و نوآوری دارن که من زبانم قاصره، بهتر از زبان خودشون بشنویم. آقای دکتر قیصری سلام علیکم، شب بخیر. فکر کنم اصفهان تشریف دارید، درسته؟
بله، عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای زنده دلان، خدمت جناب آقای دکتر انصاری فرد و شنوندگان محترمم عرض سلام دارم. بله من از اصفهان خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. من ویدیو یا کلیپ، خارجی ها میگن، اون ویدیویی که خدمت حضرت آقا بودید و داشتید معرفی میکردید این بهره‌وری آب و آبیاری دانش بنیان رو، بسیار لذت بردم. پیشنهاد میدم دوستان اگر ندیدن حتما برن و این رو توی سایت حتما ببینن و توضیحات بیشتر رو به عنوان مقدمه و فتح باب، چون داریم راجع به کسب و کارهای مرتبط با حوزه آب در کشاورزی و کسب و کارهای کشاورزی صحبت میکنیم و با آقای دکتر محمد حسین انصاری فردم یه عالمه حرفای خوب زدیم، الان در خدمت شما هستیم و این خط شب آفتابی در خدمت شماست.
بله بنده هم خیلی خوشحالم خدمت شما دوستان هستم و شنوندگان محترم در برنامه شب آفتابی. من قبل از این کار رو در مورد کسب و کار صحبت بکنم، چون اشاره کردید به عرایض بنده خدمت مقام معظم رهبری، علاقه مندم این نکته رو تأکید بکنم، شاید دوستان فرصت نکنن برن این کلیپ رو مشاهده کنن. مسئله که اونجا ما مطرح کردیم این بود که خب خوشبختانه در کشور تو حوزه زیرساخت‌های آب اقدامات خوبی انجام شده تو کشور، اما یک چیزی کمتر بهش پرداخته شده.
بله.
و اون سبب شده که اون انتظاری که ما از سرمایه گذاری در بحث توسعه زیرساخت آب انجام دادیم کامل محقق نشده و اون نگاه یک سویه به سرمایه گذاری تجهیزاتی بوده. یعنی ما همیشه نگاهمون به این سمت بوده که سازه ها، ابزار مورد نیازن، در صورتی که بله مورد نیاز هستن، اما در کنار ابزار الگوی مدیریت یا حالا ما میگیم سرمایه گذاری ذهنی رفتاری هم میبایست میشده که کمتر مورد توجه قرار گرفته.
بله.
و صحبت ما اینه که یک کشاورز زمانی که وارد مزرعه میشه، همونجور که جناب آقای دکتر انصاری فرد من گوش میکردم به درستی فرمودن، میره سرمایه گذاری خیلی زیادی تو مزرعهش انجام میده، بذر خوب میخره، با آگاهی هم صدر و واریته رو انتخاب میکنه. از نظر تغذیه هم مشاوره کودی خیلی خوبی میگیره، عملیات خاکورزی رو هم خوب انجام میده و حالا میره اون گیاهی رو که میشناسه علاقه‌منده در مزرعهش کش میکنه. از زمانی که کشت انجام میشه و کار تمام میشه، آبیاری که میخواد شروع بشه، پیچیدگی این کشاورزی تازه شروع میشه. چرا؟ چون از آینده خبر نداریم، شرایط آب و هوایی متغیر، تغییر اقلیم سبب شده که اون دانش سنتی که کشاورز داشته و سینه به سینه منتقل شده دیگه کارآمدی نداشته.